أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ترتب ثواب و امکان تقرب به اوامر مقدمی بود که مرحوم آخوند قدس سره فرمود نسبت به اوامر مقدمی نه موافقتش موجب استحقاق ثواب و نه کما این که مخالفتش موجب استحقاق عقاب نیست، گرچه استحقاق عقوبت عند مخالفت امر غیری مفروضه، ولیکن استحقاق عقاب بر امر نفسی است عند ترک المقدمه، نه اینکه استحقاق عقوبت بر ترک مقدمه. و اساس عدم امکان ترتب ثواب بر امتثال امر مقدمی رو این فرمود که امر مقدمی و امتثال امر مقدمی هیچ مقربیتی برای عبد نداره و ثواب و عقاب از توابع مقرب و مبعده، نه مخالفت امر غیری مبعده تا موجب استحقاق عقوبت باشد، نه موافقت امر غیری مقربه تا موجب استحقاق مثوبت باشد. بر این اساس ایشان فرمود اگر در موردی دلیلی بر ترتب ثواب بر امر مقدمی باشد، باید در این دلیل یک تصرفی کرد، حمل کرد اون رو بر برخی از محامل. دو محمل ایشون برای ذکر کرده، یکی این که ترتب ثواب در مورد موافقت امر غیری نه به خاطر ترتب ثواب بر خود اون موافقت به ما انهو موافقت امر غیری، بلکه ترتب ثواب بر اون امر نفسی است که به واسطه انجام مقدمه معنون شده به عنوانی مثل احمدیت و اشقیت. پس اون ثواب مربوط میشه به اون ذل مقدمه و امر نفسی به علت انجام مقدمه و موافقت امر غیری در امر نفسی عنوانی متولد می شود که در اون عنوان حاصل در امر نفسی ثواب مال اونه. حیفیت تعلیلیه اون عنوان و ثواب مترتب بر امر نفسی موافقت امر غیری است، یا باید اون اوامر غیریه که درش وعده به ثواب شده، یا باید حمل بشه بر ثواب بر ذل مقدمه و امر نفسی به خاطر حدوث عنوانی مثل احمزیت، و یا این که ثواب در اون مورد باید حمل بر تفضل بشه. استحقاقی در کار نیست، استحقاق ثواب بر امر غیری جا نداره، چون استحقاق ثواب از تبعات تقربه و امر غیری مقرب نیست تا استحقاق ثواب به دنبالش باشه. پس بنابراین همیشه بر تفضل. پس اگر در ادله آمده من مشا الی الحج چقدر مثلا ثواب داره، یا من مشا الی زیارت الحسین چقدر ثواب داره، و این که من مشا الی زیارت امیر المؤمنین چقدر ثواب داره، مردم از فضل مشی الی زیارت امیر المؤمنین غافلن، و الا اگر متوجه بودن بیش از اون چه مشی در زیارت اربعین سید و شهدا سنت الان شده، مشی الى زیارت امیر المؤمنین سنت خواهد شد. در روایتی، حالا سندش یادم نیست، داره کسی که به زیارت سید و شهدا رفته خب مشیش چقدر، داره که کسی که به زیارت امیر المؤمنین پیاده بره قریبه به این مضمون، دو برابر اون ثوابی که برای مشی الی زیارت الحسین مقرر شده در مشی الی زیارت امیر المؤمنین مقرره. خیلی عجیب این روایت، گمان میکنم در کامل الزیارات باشه، تازگی مراجعه نداشتم، بعید العهدم از این روایت، ولی مضمون روایت اینه، ضعف اون ثواب. ولذا الان برخی از متدینین بعد از اربعین که زیارت سید و شهدا رو کردن، در برگشت به نجف پیاده برمیگردن تا مشی الی زیارت الامیرشون، و تا مادام اونایی که اهل نجف هستن و تا مادامی که این آقا طول سال نجف زیارت امیرالمؤمنین میره، اون مشیش مشی الی زیارت امیرالمؤمنین طول ساله و فضیلتی که براش مقرر شد. حالا به هر حال مرحوم آخوند میفرماد اینا باید حمل بشه یا بر تفضل یا بر ثواب بر اون ذی المقدمه که عبارت است از زیارت، و این مشی که مقدمه است موجب حدوث عنوانی در اون زیارت که عنوان احمدیت شده، که اون زیارت ان مشین فضیلت بالاتری دارد نسبت به زیارت ان رکوبن. این فرمایش مرحوم آخوند قدس سره در مقام. بر این اساس ایشان فرموده نباید در مورد قضیه امر غیری هیچ ثوابی مترتب بشه و چون هیچ مقربیتی نداره. اینجا که رسید به این اشکال مواجه میشه که خلاصه اشکالون و دف، اشکالش اینه که خب پس چگونه توجیه میکنید تقرب به طهارات ثلاث رو؟ شما میگید که اوامر مقدمی مقرب نیست، فکیف یتقرب المصلی والمکلف به طهارات ثلاث، غسل و تیمم و وضو؟ اگر امر غیری مقرب نیست، پس چگونه برای مکلف به قصد این اوامر قربت و تقرب میتونه حاصل بشه؟ قبل از آنی که این اشکار رو بخوام دنبال بکنم، نسبت به این کلام مرحوم آخوند دیروز وعده‌ای کردم، نکته‌ای رو عرض بکنم، و اون اینه که مرحوم آخوند فرمود چون اوامر غیریه ثواب نباید برش مترتب بشه چون مقرب نیست، عقلا که انه لا يعقل استحقاق الثواب بالامر الغيري بموافقت الامر الغيري، پس ثواب در اینها یا محمول بر تفضل یا محمول بر ثواب مترتب بر امر نفسی و ذل مقدمه به واسطه احمدیت. عرض من به ایشون فعلا اینه که یا مرحوم آخوند خود شما در امر غیری به مثل وضو و طهارات ثلاث شما فرمودید قصد تقرب اونجا به امر نفسی حاصل میشه، یعنی میتواند یک مقدمه امر نفسی هم داشته باشه، وضو میتواند ضمن این که مقدمه صلات امر نفسی هم داشته باشه. خب اگر میتواند مقدمه‌ای مطلوبیت نفسی داشته باشه، چرا شما میگی که منحصراً باید ثواب موجود در برخی روایات بر برخی از مقدمات حمل بشه بر ثواب بر ذل مقدمه یا تفضل؟ نه، حمل بشه بر ثواب استحقاقی خود مقدمه. اما به عنوان چی؟ به عنوان این که این ثواب در این موارد کاشف از استحباب نفسیه. مشی الی زیارت الحسین خودش مستحبه، درست مقدمه هم هست اما استحباب نفسی هم داره. مشی الی الحج خودش مستحبه، ضمن این که مقدمیت داره استحباب نفسی هم داشته باشه، چه اشکال داره؟ فلا ینحصر الامر در این که فرمودید یا باید ثواب بر ذل مقدمه به واسطه عروض عنوان احمدیت یا بر تفضل، نه حمل میشه بر استحقاق از باب استحباب نفسی. این اولا. و ثانیا اینی که تو کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده بود که ثواب فقط بر موافقت امر نفسی، بر موافقت امر غیری لا یعقل ترتب ثواب، منظور ثواب استحقاقی، به نحو استحقاق ثواب بر موافقت امر غیری مترتب نمیشه. این مطلب رو مثل مرحوم آقای صدرم دنبال فرموده و فرموده حرف حرف درستیه. فرموده ثواب مترتب به نحو استحقاق نمیشه مگر به دو منات و ملاک که هیچ کدام در موافقت امر غیری نیست. ترتب ثواب یا به منات موافقت امر نفسی است، طرف نماز میخونه، روزه میگیره، اوامر نفسی، موافقت امر نفسی موجب استحقاق ثوابه، یا در اوامر نفسی یا در موارد انقیاد که موارد امر نفسی تخیلیه. یعنی منات استحقاق ثواب دیگه امر غیری نیست، یا موافقت امر نفسی یا تخیل امر نفسی و انقیاد امر تخیلی، قصد موافقت امر، امر تخیلی اما امر نفسی تخیلی، اینا منات استحقاقه. از این دو که بگذره فرض این امر غیری نه امر نفسی است نه امر تخیلی نفسی که بخواد به ملاک انقیاد موجب استحقاق ثواب باشه. این در همون راستای کلام مرحوم آخون حرکت کردنه. با تتمیمی مرحوم آخون فرمود ثواب فقط بر امر نفسی، ایشون میخواد کلام آخون رو ترمیمی هم بکنه، بگه که بر انقیادم بدون امر نفسی گاهی ثواب، نه گاهی، همیشه ثواب استحقاقی مترتب میشه، اما استحقاق علل انقیاد، انقیاد نسبت به چی؟ به اونی که اگر واقعیت میداشت ثواب استحقاقی میداشت، حالا که خیالی هم هست ثواب استحقاقی انقیاد رو داره. اگر مطابق با واقع بود ثواب استحقاقی امتثال رو داشت، حالا که این به اصطلاح جهل مرکبه و نه امتثال، چون امتثال فرع وجود امر واقعیه، حالا که امتثالی در کار نیست انقیاد در کاره، اما انقیاد نسبت به چی؟ اون چه اگر طرف این امرش واقعی بود استحقاق ثواب امتثالی داشت، حالا که تخیلیه بازم ثواب میدن، نه ثواب امتثال بلکه ثواب انقیاد. پس بنابراین منشأ استحقاق ثواب امران، امتثال و انقیاد. خب امتثال مال جای امر نفسی بلا ریب، انقیادم مال اون جاییه که اون امر خیالی اگر واقعیت میداشت ثواب امتثالی داشت، و امر غیری از تمام اینها خارجه. این فرمایش مرحوم آقای صدر در تکامل حرف مرحوم آخون قدس سره و دفاع از ایشان. عرض ما هم به مرحوم آخون قدس سره هم به مرحوم آقای صدر با دفاعی هم که در اون استدراک و تکمیل فرمود اینه، کدوم آیه نازل شده که باید استحقاق ثواب و به تبع تقرب منحصر در موارد انقیاد و امتثال باشه؟ انقیاد به این معنایی که شما گفتید. چرا صحیح نباشه بگیم که عقل درک میکنه استحقاق ثواب رو نسبت به ملابسات امر نفسی مولا، کما اینکه ادراک میکنه عقل استحقاق ثواب رو نسبت به امتثال اوامر نفسی مولا، همانطوری که خود امتثال امر نفسی مولا در حکم عقل استحقاق ثواب رو به دنبال داره. ملابسات امر مولام اون استحقاق ثواب رو داره و به تبع استحقاق ثواب یا کاشفه به کاشفیتش امکان تقرب هم داره. ملابسات امر مولا یعنی چی؟ یعنی هم مقدمات امر مولا. این بابایی که الان داره چا میکنه، 10 متر چا میکنه به آب برسه، روز ظهر عاشورا که وضو بگیره، بهش بگن آقا داری چه کار میکنی؟ میگه به خاطر این که میخوام دستور خدای من زمین نمونه دارم این کارا رو میکنم. آیا این عقل میگه تو استحقاق ثوابی نداری؟ تو داری الان کاری که میکنی مثل این که داری پتک میزنی به این کوه، هیچی. اگر به این کوه پتک بزنی هیچی، استحقاق ثواب نداری. اما این چاهی هم که داری میکنی تا برسی به آب وضو بگیری به خاطر خدا، لبت هم تشنه است، اما در این حال داری میخوای وضو بگیری، آب تهیه کنی برای وضو، عقل میگه نیست، استحقاق ثوابی نداره. آیا اینجوره؟ یا اینکه این هم استحقاق ثوابه و هم ایو تقرب اعظم من هذا، که متحمل مشقت و زحمت برای چی؟ برای دسترسی به امتثال، برای اینکه بتونه صلات مع الطهاره بخواند داره الان زحمت میکشه. این زحمت در امتداد تحقق امتثاله، نه اینکه امتثاله. در امتداد این که میگه ملابسات یعنی این، نه هیچ فعل مباحی و قربتن الالله نمیشه انجام داد. فعل متصاوت طرفین رو چجوری شما قربتن الالله انجام میدید؟ یاد ما بدید ما انجام بدیم. آقا این که دیگه آقای من، این که معناش این شد که دیگه برای اون جهت مباح به ما هو و مباح با قصد توسل به یک واجبی از مباح بودن متساوی طرفین خارج میشه، میشه مطلوب. چون قضا خوردن برای اطاعت مستحبه یا واجبه، نه مقدمی بفرمایید، مقید ما خواهد بود. یعنی با اون نه دیگه، مرحوم آخون قبول نداره، میگه اگر امر غیری رو شما امتثال کنید، میگید خدایا امر غیری، میگه از حیث امر غیری، خدایا من دارم چا میکنم به خاطر اینکه میخوام تو گفتی وضو بگیر و فعلا وضو گرفتنم موقوف بر چا کندنه. نه به وضو هم رسیدم، کلام اینه برای این چاکندن به من از استحقاق اجر دارم؟ مرحوم خون میگه نه، ذره المثقال، نه به شما اجر میدن، اجر نماز زحمت کشیده، اجر میدن نماز احمد از نماز بدون این، به شما ثواب چاکندن نمیدن. بهش ما اونجا میگیم میدن، ولی غرض اینه حالا ما اونجا رو ما در نظر، اونجایی که رسید و وضو هم گرفت، چرا همینه دیگه، نمیدن نمی، یعنی میگن شما فقط نماز با زحمت خوندی اجرش بیشتره، اما این کار تو مزدی نداره، استحقاق اجری نداره. آقای من میگم مرحوم آخون میگه اگر به قصد امر غیری انجام بدید، اینو شما اسمشو قصد قربت میذارید یا نمیذارید؟ میگه به قصد امر غیری. خب این قصد امر غیری این دیگه تعبد نیست. ما میگم خدایا من دارم اینجا پتک به این زمین میزنم، چرا به اون کوه نمیزنم؟ به خاطر تو دارم من این کارو میکنم، به خاطر دستور تو، چون تو گفتی که وضو بگیر و گفتی مقدمشم انجام بده. خب ایو تقرب نعفم من هادا، حتما من باید بگم خدایا نماز بخونم چون خدایا تو گفتی نماز بخون به امر نفسی، خدایا وضو میگیرم چون تو گفتی وضو بگیر برای نماز، چا رو میکنم برای اینکه وضو بگیرم که تو گفتی چا بکن تا وضو بگیری. به امر مقدمی شه دیگه، به همون امر غیری. امر غیری یعنی میگم خدایا نیم قصد تقرب به امر نمازی، نه یعنی اون حیثیت امر به نماز. خواهی من این آخون قبول نداره، شما قبول دارید. میدونم قصد قربت مجزا چیه، قصد قربت همون امر غیریه. همینجوری بود که امر غیری رو امتثال نکرده بود. اگر همینجوری کرام اینه میگه خدایا من به خاطر امر غیری تو دارم انجام میدم، مرحوم آخو میگه ذره المثقال بیش نمیدن مگر تفضلت، و حال این که نه استحقاق اجر ندن، قصد تقرب که دیگه حاصل میشه. میگه خدایا من به خاطر تو در راستای تحصیل اون مطلوب نفسی دارم عرق می‌ریزم و دارم این زمین رو چال می‌کنم تا به آب برسم. ولذا این که مرحوم آخون قدس سر رو می‌فرماد هیچ استحقاقی عقلاً نسبت به امر غیری وجود نداره، نه اینی که مرحوم آقای صدرم محکم و محکم‌تر از آخون میگه نه هیچ استحقاقی نداره، خیلی حرف ناصحیح. چرا استحقاق نداره؟ گفتید چون مقرب نیست. چرا مقرب نیست؟ حیفیت تعلیلی است دیگه، اب نداره. حیفیت تعلیلی موجب میشه شما قصد تقرب به همون فعل مقدمی میکنید. من که میدونم اونی که موجب تقرب به این میشه اون امر نفسیه، اون امر نفسی حیفیتی است که موجب میشه که این امر غیری برای شما تقرب آور باشه. اگر اون امر نفسی نبود، خود این امر غیری هم نبود، به تبع تقربی هم نبود. نه مشغول نماز خوندن شما الان باریکلا مقدمات ها دنبال که دنبال آوردن اون مقربه، دنبال اون یعنی مقدمه. کسی که دنبال تحصیل امر مولاست به ملابسات و ممهدات و به تعبیری شروع اونی که کلام مرحوم آخونده شروع در امتثال امر مولا و به تعبیر من به تمهید و فعل مقدمه، این تقرب داره، استحقاق اجر داره، ممدوحه. میگن بهش باریک الله چه عبدی. بله استحقاق تفضل. ببینید ما یه تفضل داریم، در دلیل میاد کسی یه کاری رو انجام بده، خدا به نوه دست چندمش یک نعمتی میده. خب اون نوه دست چندم مستحق شیئی نیست، تفضل محضه. اما یه وقت میاد میگه که اگر شما این کار رو انجام بدید به شما این مزدو میدم، شمایی که این کار رو انجام میدید مستحق تفضلید. خدا تفضلش دائر مدار استحقاق نیست، به نوه شما یه چیزی وقتی که بده به خاطر که شما یه کاری کردید اون نوه مستحق حتی تفضلم نیست، اما خدا تفضل میکنه. اما یه وقت اینه که بحثمون اینجا اینه که استحقاق به معنای استحقاق تفضل، یا به تعبیر ما مدح، ممدوح بودن. دیگه این ممدوح بودن یه امر عقلی، کسی که واجب حتمی مولا رو داره انجام میده، طرف داره نمازی که اگر کسی ترک بکنه نماز رو عمود دین نداره، نماز انجام میده. خب این نماز بارکلا داره، حالا طرف ولو مستحق پاداش و اجرم نباشه چون واجبش رو انجام میده، اما مستحق بارکلا هست، عبدی کار خوبی کردی، یمدح علیه. پس بنابراین این گونه نیست که همانطوری که مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرموده و درست فرموده، ترک مقدمه و به تبع ترک ذل مقدمه که واجبه موجب عقاب زائد نمی شود، اما فعل مقدمه موجب استحقاق اجر و مصحح قصد قربت هست. نه این تفضلی که من میگم استحقاقی میگم بارکلا، بارکلا نداره تو... میدونم عمدی که نرفت، اما خیال میکرد بابا گفته برو شیر بگیر، با امر غیر واقعی مولا چی میگن حال کرده، این میگه من میرم خلاصه بابامو خوشنود میکنم، بابام خلاصه الان این شیر رو میارم بابام هضم میکنه. چه سلیقه‌ایه که طرف انقدر زحمت کشیده، صبح تو سرما رفته، شما زیر لحاف خوابیده بودید، بچه‌تون رفته به خیال این که شما شیر خواستید، خلاصه تو سرما رفته گرفته آورده، حالا بهش بگید که همین که دعوات نمی کنم باید روتون هم طور شمه کم می کنید که دیگه باید دعوات کرد. نه آقای من انقیاد اینو که دیگه همه آقای صدرم که منکر ثوابه بر قضیه امر غیریه، ثواب انقیادو میگه همه قبول دارن، عالم میگه من آقای صدرم قبول دارم، همه قبول دارن، آخوندم قبول داره ثواب انقیاد، یعنی استحقاق ثواب بر انقیاد با اون کسی که متجریه یکسانن اینا. نه دیگه همینه دیگه، تجری هم کاری نکرده، مخالفت امری نکرده، نه اونجا عقاب نداره چون مخالفتی نکرده. اینه اونجایی که شیخ فرموده عدم العقاب لامر لا یرجع الی الاختیاره، عقابش نمی کنن. کسی که زنا نکرده نمیتونه زنا بکنه، عقابش نمی کنن چون زنا نکرده، اما چون نه با این که نمیتونست اما عقابش نمی کنن، نمیگن که خب ما چون که تو ولو این کارو انجام ندادی اما چون نمیتونستی پس میام تو سرت میزنیم، شلاق ست تا تازیانه رو بهت میزنیم، بگه بابا من که کاری نکردم، یعنی ها چون تو نمیتونستی کاری بکنی، اینجوره تو عرف شما. کلام اینه که در تجریم طرف مستحق خلاصه تعنیب و سرزنش بلکه عقوبت هست چون سرکشیه بر مولا، بله مستحق عقوبت عصیان نیست. تو انقیاد موجب ثوابه دیگه، اونجا نه آقای من اینجا همونجا کاری کرده، همینجا کاری کرده، اونجا سرکشی کرده ولو عصیان نکرده مستحق عقوبته، اینجام انقیاد کرده ولو امتثال نکرده اینجا مستحق ثوابه، اشکال نداره بله، منتها نه عقاب عصیان بلکه عقاب طغیان و سرکشی. خب پس بنابراین یا مرحوم آخوند و یا مرحوم آیسه هیچ معذوری نداره ما بگیم استحقاق ثواب بر امر غیری و امکان تقرب به امر غیری. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که تو کلام مرحوم آخوند این آخر کار آمد فرمود به کسی که امتثال امر غیری را کرده ثواب به عنوان موافقت امر غیری نمیدهند. بله، به عنوان شروع در امتثال امر غیری به ثواب میدن. اینی که فرموده به اون کما این که به عنوان این که با ترک مقدمه اسیان امر نفسی حاصل میشه، یعاقب عنده لا علیه بل عنده. خب کلام اینه یا مرحوم آخوند، این که شما گفتی به عنوان شروع، آیا از حرف سابق رفعیت کردی؟ یعنی میخوایی بگی حالا که شروع در امتثال امر نفسی مبدأش فعل مقدمه و امتثال امر غیریه، ثواب بر خود موافقت امر غیری، منتها حیثیت ترتب ثواب بر امر غیری یه حیثیت تعلیلیه داره، به علت این که شروع فی امتثال امر نفسی. اینو میخوایی بگی؟ یا اینکه نه، کماکان پابرجا میخوایی بگی بر این امر غیری لا یستحق الثواب بد ان ولا ختما و انما شروع در موافقت امر نفسی با انجام موافقت امر غیری مبدع استحقاق ثواب بر اون مطلوب نفسی باد به اعتبار عنوان احمدیت میشه. اگر این دومه بگی که هیچ، همون حرف قبله و اشکال ما همون اشکالی بود که قبل به ایشون گفتیم. ولی اگر منظور شما این باشه که بما انه شروع فی الامر نفسی، فعل مقدمه و تلبس به انجام مقدمه یعد شروعا و به تعبیری تمهیدا فیصاب علیه، خب اگر این شد اشکال نداره، این همونیه که ما عزم میکنیم. ولی اگر این شد دیگه اون اشکال بعدی که میخواد متفرع بشه از مرحوم آخوند بر این مقدمه، اون اشکال دیگه در نطفه از بین رفته است و منعدمه. اون اشکال چی بود؟ اشکال این بود که کیف یتقرب بالامر الغیری در طهارات ثلاث. خب یا مرحوم آخوند کیف یتقرب بما انه شروع فی موافقت الامر النفسی، مشکلی دیگه نداری؟ شمای مرحوم آخوند اون اشکالت مبتری بر این بود که موافقت امر غیری هیچ وقت نمیتونه مقرب باشه و هیچ وقت نمیتونه ثواب برش مترتب بشه، اون وقت بگی که کیف یتقرب بالامر الغیری در طهارات ثلاث. ولی اگر قبول کردی که تقرب در مورد امر غیری، نه به امر غیری، در مورد امر غیری به اعتبار شروع در موافقت امر نفسی، فیمکن التقرب لا بالامر الغیری، بلکه تقرب به چی؟ به اون عمل مقدمه‌ای که شروع فی امتثال الامر الغیری است. خب ما من مقدمتن الا و شروع فی موافقت الامر نفسی دیگه. خب شما هیچ موردی باقی نمیذاری بر عدم امکان تقرب، شما میگی ما من مقدمتن الا و یمکن قصد التقرب فی، منتها لا به عنوان امر مقدمی بل به عنوان شروع در امتثال امر المقدمی. خب لا یهم دیگه، پس راه بازه، لست حالته فی قصد تقرب بالمقدمه لا به امر المقدمی، بلکه به چی؟ به انه شروع فی امتثال امر المقدمی. دیگه چه اشکالی داره یا مرحوم آخوند که دیگه متفرع کردی بر ما سبق این که کیف یمکن قصد تقرب فی طهارات ثلاث، در حالی که طهارات ثلاث اینها مطلوبیت مقدمی فقط داره. تا ناچار بشی راه حل دیگری ارائه کنی که خواهد آمد انشاءالله. ولذا اگر این حرف مرحوم آخوند برای تصحیح امکان قصد تقرب به مقدمات باشه، یعنی در حقیقت میگه امر غیری مصحح قصد قربت نیست، اما یه شیئی در موارد مقدمات هست که ملازمه با امکان قصد تقرب در تمام مقدماته، و اون عنوان چیه؟ عنوان انه شروع فی امتثال الامر النفسی. یا به تعبیر دیگر، بما اینکه مقدمه یوجب احمدیت اون عمل ذل مقدمه، خود این مقدمه معنون میشه به امکان قصد تقرب. اگر منظورت اینه، پس دیگه اون اشکال اصلا در نطفه معدوم شده و جا براش باقی نیست که بخوای حل دیگری براش ارائه کنی. اینم اشکال سوم ما به مرحوم آخوند، منتها با تردید اینو میگیم چون نمیدانم منظور ایشون از شروع چیه. اگر منظور اینه که تلبس به مقدمه شروعه، فیثاب علی الشروع فینبغی ان یثاب علی المقدمه فیتقرب بالمقدمه، اگر منظورتون از شروع اینه که این مقدمه محقق امتثال امر ذی المقدمی است، نه این که خود این مقدمه قصد تقرب برش هست، بلکه ثواب بر اون ذل مقدمه است، نه اونی که یعد و شروع انفی. شروع بودن این موجب ترتب ثواب و تقرب به امر ذل مقدمه میشه. یرد علیه ما تقدم. خب بعد از این مرحوم آخوند قدس سره وارد اشکال اساسی مقام شده، همون طوری که اشاره شد، و اون این که بعد از آنی که بنا شد امر مقدمی و امر غیری نه صالح برای امتثالش، صالح برای استحقاق ثوابه، نه صالح برای مقربیت، چون مقربیت رو شما میگید مال امر نفسیه نه مال امر غیری. امر غیری لا یقرب، کما این که مخالفت امر غیری هم لا یبعد، فلا یوجب استحقاق عقوبت مخالفت امر غیری، کما لا یوجب استحقاق مثوبت موافقت الامر الغیری. خب حالا مرحوم آخوند میگه فی المقام یقع اشکالون، و اون این که چطور در باب طهارات ثلاث شما میگید این طهارات ثلاث یمکن ان یتقرب به. در حقیقت این اشکالی رو که مرحوم آخوند اینجا مطرح میکنه دو اشکاله. خوب دقت کنید سطح کفایه میخوام الان براتون بگم. اشکال اول اینه که شما رو مسلکت اصلا امکان قصد تقرب نباید باشه، با هیچ وسیله‌ای نباید امکان قصد تقرب به امر غیری. شما گفتید چون امر غیری مقرب نیست پس امکان قصد تقرب مثل تقرب به مباحات، ممکنه همچین چیزی؟ چون تقرب فرع مطلوبیت، شیئی که مطلوبیت نداره، مقربیت نداره، قصد تقرب به هر چیزی که معنا نداره. قصد تقرب به ما هو محبوب المولا، مباح به ما هو مباحون قصد تقرب نمی آوره. پس بنابراین اشکال اول اینه که اصلا کیفه یعقل این که عمل طهارات ثلاث با قصد تقرب انجام بگیره، گیرم شرط هم نباشه، اصلا چطور میتونه طرف قصد تقرب بکنه به طهارات ثلاث؟ این اولا. و ثانیا، ذیل کلامش این ثانیا آمده، و ثانیا خب حالا فوقش اینه که قصد تقرب ممکن شد، اما دیگه مقدمه امرش توسلیه، نباید قصد تقرب دیگه شرط باشه. فوقش اینه که امکان قصد تقرب جور کردید، اما لابدیت دیگه از کجا؟ در حالی که در طهارات ثلاث لابدیت و شرطیته، نه فقط قصد تقرب ممکنه، که قصد تقرب شرط و لازمه. خب شمایی که گفتی قصد تقرب اصلا ممکن نیست، میرسی به جایی که در برخی از مقدمات نه قصد تقرب میشود که باید بشود. این خودش منبه بر اینه که امر غیری قابلیت قصد تقرب رو علل اقل باید داشته باشه. اینی که شما یا آخون به ذرس گفتی که امر غیری لا یکون مقربن ولا یوجب استحقاق ثواب، این باطله به دلیل وجود امر غیریه، نه این که یصح فیه قصد التقرب بل یشترط فی صحته قصد التقرب. در حقیقت این اشکال بر اصل مطلب مرحوم آخونده که قصد بر امر غیری ثوابی مترتب نمی شود و قصد تقرب به امر غیری ممکن نیست. وقوع شیء ادل و دلیل علا امکان شیء، و شما میگی اصلا ممکن نیست. تا جایی گفتی ممکن نیست که گفتی در بعضی اوامر مقدمی که ظاهرش ترتب ثوابه، گفتی ما ثواب رو چون عقلا لا یعقل، ثواب استحقاقی بر امر مقدمی یحمل علی التفضل او علی ترتب الثواب علی ذی المقدمه به عنوان احمد. فما هو الجواب؟ مرحوم آخون قدس سره یه جواب خودش میده و حل اشکال رو از نظر خودش میکنه، سه جواب از دیگران نقل میکنه و میفرماد تنها حل مشکل با این جوابیه که من آخون قدس سره میفرماد. مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.